بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أدلة کسانی است که قائل به وجوب تعیینی هستند، هم در عصر حضور و هم در عصر غیبت. روایات را ما چهار دسته کردیم. گروه اول را دیروز خوندیم که حضرت بفرماید نماز جمعه بر همه واجبه الا چند طائفه. دیگه مقید نمی کند که حتما باید امام الاصلی باشد یا اذن امام الاصل. بنابراین گروه اول ایجاب صلاة الجمعه علی الناس کلهم، اما گروه دوم نه، عنوانش فرق بکند. ملاحظه بفرمایید، ما یدل علی البعث علی الاقامه ما عدم کون المقیم هو المعصوم. گروه دوم روایاتیست که حضرت ترغیب میکند، برمیانگیزد که برد نماز جمعه را بخواند. دیگه در روایات نیست که خود مقیم امام است یا معزول از امام. بنابراین با گروه اول فرق کرد. گروه اول جنبه بعثی نداشت، فقط ایجاب صلاة الکل علی الناس الا چند طائفه. این نه، عملا ترغیب میکند، تشویق میکند، بس میکند که برن نماز جمعه را بخوانند، و ندارد بر اینکه مقیم امام است یا معزون. این روایات را میخونیم. این روایات فعلا در باب پنجم. اگر آقایان وسائل تهران دارن جلد پنجه، اگر اینی که دست من هست که ماده آل البیته جلد هفته. روایت اول باب پنج حدیث یک. باب پنج حدیث یک. محمد ابن الحسن توسی به اسناده عن الحسین ابن سعید. ارز کردم بگد محمد ابن الحسن توسی به اسناده عن الحسین. چرا میگد به اسناده؟ چون جناب توسی در 460 فوت کرده، حسین ابن سعید اهوازی در قرن سوم، خیلی فاصله است. اگر بخواد سندش را به کتاب ایشان، حسین ابن سعید کتاب داره، سندش را به کتابش بگرد، کتابش زخیم میشود. در آخر سندش را ذکر کرده است. ان ابن ابی عمیر ان هشام ابن سالم ان زراره قال حسنا ابو عبدالله علیه السلام الا صلاة الجمعه حتی ظننت انه یرید ان نأتیه. فکر کردم که بگرد فردا بیایید با هم نماز از کنم جمعه بخوانیم. فقوت و نقد و علیکه، فقوت و نقد و علیکه، صدا چه شد؟ فقوت و نقد و علیکه، فردا بگم خدمتتون. فقال لا، انما انیتو اندکم خودتون اقامه کنید. یعنی خود شیعیان جمع بشون نماز جمعه را اقامه کنن. حسنا ابو عبدالله علی صلاة الجمعه حتی زنن که انه یرید ان نأتیه در خانه خودش. نه فرمود، نه، انما انیتو اندکم. خب معلوم بشود که در نماز جمعه وجود امام اصیل شرط نیست، مگر اینکه بگیم خود این یک نوع اذن است تا برسیم به این احتمالات. بعد ملاحظه بفرمایید صفحه 153، ملاحظه بفرمایید: والمتبادر من الروایه، پیدا کردیم، والمتبادر من الروایه ان الامام اکد على اقامت صلات الجمعه فيما بینهم اما اقامت صلات الجمعه بینهم او الحضور فی جماعات الاخرین من الشیعه، یا خودشان یا بروند جماعات دیگری که شیعه اقامه میکنن. بعضی ها میگن شاید برن نماز جماعت سنی ها شرکت کنن، اون بعیده. و عرض کنم و اما الحضور فی جماعات المخالفین فهو بعید جدا، اون مراد نیست، زیرا کلمه انما انیتو اندکم. آه این چرا صدا خرابه؟ بله درست شد یا نه؟ خب بعضی ها احتمال میدن که این روایت ناظر به این باشد که حضرت بگد برید در نماز دیگران شرکت کنید. اصلا این با عبارت سازگار نیست. عبارت بگه انما انیتو اندکم. بنابراین همین دو احتمال اوله، یا خودشون بروند نماز جمعه برقرار کنند، یا اگر شیعیان دیگر در بغداد جای دیگر نماز جمعه دارن برن در نماز جمعه اونها شرکت کنن. این دو احتمال ظاهرا اولی بهتره، یعنی خودشون برون نماز جمعه را برقرار کنن. احتمال اینکه نماز جمعه های بوده برای شیعه برون شرکت کنن، این احتمال نسبت به اولی ضعیفتره. سلامی که بگیم برون نه در نماز جمعه دیگران شرکت کنند، این خیلی بعیده. تا اینجا ما استدلال را تمام کردیم. باید ببینیم سید مشایخنا مرحوم آیت الله بروجردی که عرض کردم شیب بحثش بر تحریم بوده، بعدها اجازه دادن، ببینیم ایشان این روایت را چه رقم معنا میکنن. ایشان در این استدلال دو تا اشکال دارد. اشکال اولین است که حضرت میفرماید جناب زراره برید در نماز جمعه کسانی که من نسب کرده ام برید در آنها شرکت کنیم. یک احتمال، برید شرکت کنید در نماز جمعه کسانی که از طرف من منصوبن. اگه این باشد دیگه دلالت نداره. بحث ما این است که در زمان غیبت از کرم نه امام حاضر امام معصوم شرطه و نه اذن او. ایشون میفرماید نه، لعل حضرت به جناب زراره میگد بروید در نماز جمعه شرکت کنید که از طرف من منصوبن. یک اشکال. جواب این اشکال این است که اگر واقعا امام صادق جمعی را برای نماز جمعه نصب کرده بود، می شود زراره اونها را نشناسد؟ زراره بتانه علوم امام صادقه، نزدیکترین فرد به امام صادقه. آیا می شود امام کسی را ادعی را برای نماز جمعه نصب کند و زراره از آن آگاه نباشد و بگد بروید و در آن نماز جماعت ها شرکت کنید؟ بنابراین اشکال اول خیلی اشکال مهمی نیست که ایشان می فرمود که حضرت گروهی را برای نماز جمعه نصب کرده بود، به زراره میگد برید در آنها شرکت کنید. چون آنها را پی امام اذن داده بود دیگه شاهد بحث ما نمیشه. عرض کردم اگر امام گروهی را برای نماز جمعه نصب کرده باشد، آقای اکبری بعید است که از کرم جناب زراره از آن آگاه نباشد. ببینید وسط صفحه اورد علل استدلال به وجهین، الاول ان یکون المقصود ترغیبهم فی حضور الجماعات التی کان یقیمها المنصوبون من قبل الائمه، از من المحتمل کون اشخاص معینین منصوبین من قبلهم لاقامتها فی بعض الامکنه. یلاحظ علیه ان الظروف الصائده على ائمه اهل البيت كانت تمنع من نسب اشخاص لاقامه الجمعه من قبلهم. اگر واقعا حضرت که همچه تشکیلاتی داشت، مسلما اموی ها و عباسی ها تحمل نمی کردن. عرض کردم این مقام نشانه امامت و خلافت بود. اضف الى ذلك انه لو كان هناك نسب لم يخف على زراره و اضرابه بل كان زراره اولا بالناس. این اشکال اول. بله ارکم امام فرمود که برید خودتون اقامه کنید. کم احتمال اول آقای برجده را تأیید میکنی شما، همانو میگی. بعید است که در زمان امام صادق حضرت بختیاره گروهی را برای نماز جمعه نصب کرده باشد، این بعیده. و تازه اگر نصب کرده بود که زراره میفهمید. اون که اولیه، اون گفتم ارز کردم انما انای تا اندکام، نه بابا دیگه اولی را ارز کردم، خلط نکنه. نه دیگه اولی را جواب دادم. اگر اول این است که برید در نماز مخالفین شرکت کنید، با اندکام سازگار نیست. این احتمال بره. آقای برجده می فرماید لعل حضرت جمعی را اجازه داده بود نماز جمعه بخوانند. ارز کنم میگه برید در آنها شرکت کنید. این اجهات بعیده. اولا شرایط اجازه چنین کاری نمیداد. تازه اگر امام چنین افرادی را نصب میکرد، خود زراره از آن آگاه بود. ثالثا خود زراره اولا بود من این که حضرت او را نصب کنه. اشکال دومش کمی قوی تره. اشکال دومش قوی تره، به مزاج آقای زمانی بیشتر می سازه. میگه حضرت با این عبارت اینها را برای نماز جمعه نصب کرده، عملا نصب بوده، نصب معاتاتی. این که میگه که برید نماز جمعه در بید خود اقامه کنید، این در واقع نسب انهاست برای امامت. البته اگر احتمال باشد استدلال ما ضعیف میشه. اما آیا از این عبارت در میاد که حضرت انها را برای امامت نسب کرده؟ بنابراین مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه در احتمال اول میگد نه، گروهی را برای امامت نصب کرده بود. میگه برید اونجا. عرض کردم این جهات بعیده. اما احتمال دومش نه، حضرت با این عبارت اینها را برای امامت نصب کرد، نصب عملی. قهرم دیگه شاهد عرض بانست، بحث ما در جایست که نصبی در کار نباشه. اصانی ان یکون نفس حاضر کلام منه علیه السلام نسبا او اذنا لهم به ان یکون نسبا لاشخاص معینین خاطبهم به کلامهم به ان یکون اذنا لهم بما انهم فقها فیعم جمیع فقها الشیعه در آن زمان او ان یکون ازدن لهم بما انهم مؤمنون فیعمو جمیع المؤمنین زمان خود امام صادق. یلاحظ علیه که این احتمال از قدم خدمت که از عبارت بعیده. بابا جنم این عبارت رو ببرم بدیم به یک نهر عرب لبنانی، عرب سوری و عرب عربستانی که ذهنش با این مسائل آلوده نباشد، میگه که حضرت اینها رو گفته برید در نماز جمعه از نماز جمعه را اقامه کنید، اما من شما را برای اقامه جماعت نصب کردم، اذن دادم، اینا نیست. تشویق میکند که بین شیعه هم نماز جمعه ترک نشود. یلاحظ علیه ان هنا احتمالا آخر اقرب الى النفس و هو تحریز زراره و امثاله على العمل بالفریزه الوارده في کتاب الله و اقامتها و عقدها بین الشیعه حسب الامکانات. خب گاهی از اوقات حدیث روشنه، بس که آقایان در اطرافش ایجاد احتمال میکنن انسان در معنی حدیث متزلزل میشه. اولی گفت که نه برید در نماز جمعه سنی ها، خب بابا گفت اندکان برو جرده میفرمگن نه قبلا گروهی را نصب کرده بود برون اونجا، عرض کردم این هم امکان نداره. سوم بگد نه خود این نصب است و اذن است، این از روایت استفاده نمی شود، ظاهر روایت این است که تحریج بکند برن شیعه نماز جمعه بخوانند. دیگه نمیگد بر این که شرطش امام الاصل است او اذن. نه عرض کردم که حضرت آقای قدرتی در نماز جمعه فقط یک کلمه را دست گرفته، میگه حسنا حسنا حسنا، این معنیش این است که چی آقا؟ مستحب است و عرض کردم واجب تخییریه. بابا کلمه حسنا را نگیرید، بقیه را بخوانید. حسنا برای این که برید در بین خودتون نماز جمعه را برپا کنید، نباید در میان شیعه نماز جمعه تعطیل شود. این میخواد بگه نه اینکه حسنا در واقع امر مستحبی بوده. و عرض کردم اینکه آقایان میگن زراره در نماز جمعه شرکت نمیکرد، عرض کردم این صحیح نیست، من از کتاب نوه زراره آوردم که نه میرفت شرکت میکرد. باری ما هستم این حدیث، شما هم اهل اجتهاد باشید. این حدیث میگد حسنا ابو عبدالله ارکرم برای نماز جمعه خیار کردم که بگد فردا بیاگم خانه اش، قال انما انیت اندکام. ست احتمال: یک پیش سنیا، دو قبلن گروهی را نصب کرده بود برید اونجا، سه با این حدیث الان میخواد نصب کند. هیچ کدام از این احتمالات از روایت در نمیاد. نه اینکه موقف ما نسبت به نماز جمعه موقف سلبیه، آقا شارو چه گفتم؟ موقف ما موقف سلبیه، این احتمالات تو ذهن ما آمد و اگر چنین موقفی نداشتیم این احتمالات تو ذهن ما نمی آمد. حالا لطف کنید آقای آسد کمار، لطف کنید عرض کنم خدمتتون که لطف کنید حدیث دومم بخونیم. صفحه بیارید آقا جان، صفحه 154 حدیث ما در باب دو حدیث سه. اون در باب پنج بود، این در باب دو حدیث سه. این باب دو حدیث سه. باب دو حدیث سه چند؟ باب پنج؟ پس من اینجا اشتباه نوشتم. منم تعجب کردم که چطور رفت اون باب. بله آقا می فهمد باب پنج حدیث سه حدیث دو درسته، یعنی در واقع پشتر اون حدیثه. و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب آقای لاری و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، همان کلمه به اسناده بفرمایید که بین مرحوم عرض کنم خدمتون که شیخ با محمد ابن علی ابن محبوب فاصله زمانی بوده. حدیث را اگه افتادم بارش، حدیث را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته. آقای عراقی بگو حدیث را از کتاب او گرفته، سندش برای کتاب در آخر کتاب ذکر کرده. ضمناً عرض کنم یادداشت کنید محمد ابن علی ابن محبوب غیر از ابن محبوبه، در رجال داریم ان ابن محبوب، اینجا داریم محمد ابن علی ابن محبوب. محمد ابن علی ابن محبوب ممن لم یروه عنهم علیهم السلام، اصلا مستقیمن از ائمه روایت نداره، البته در زمان غیبت صغرا بوده، هرگز از ائمه نقل روایت نداره. محمد ابن علی ابن محبوب بخلاف ابن محبوب، اسمش چه بود آقا شارودی؟ حسن ابن محبوب. کی متولد شده؟ سالی که امام صادق فوت شده، دو سال بعد متولد شده، در 150. کی فوت شده؟ در 234. حسن ابن محبوب قهرمان حدیث روایات فراوان، خیلی بزرگوار. عن العباس عن عبد الله ابن مغیره عن ابن بکیر عن زراره عن عبد الملک ابن اعیم. حدیث تا عبد الملک خوبه، ولی در عبد الملک اختلافه. آقای برجوده می فرمود در عبد الملک اختلاف است که آیا ثقه هست یا نه، شیعه هست یا نه، ولی من در رجال نجاشی حدیثی پیدا کردم در باره عبدالملک ابن اعین برادر زراره، حضرت او را تعریف کرده. ببینید حضرت او را تعریف کرده، ملاحظه بفرمایید. و سند و صحیح و اما صفحه 154 و اما عبدالملک ابن اعین یقول سید مشایخ ندبرو جردی فی وساقتهی و تشجعهی خلاف، لکن نظاهر مما رواه الکشی کونه شیعیان سبه، فقد رب الکشی قال قال ابو عبدالله بعد موت عبدالملک ابن اعیان. حضرت مرثیه سرایی کرده، مرثیهش با شعر نبوده با نثر، گفته اللهم ان ابا وریس، وریس فرزند عبد الملک، ان ابا وریس کنا عنده خیرتک من خلقک، ما را برگزیدگان خلق فکر میکرد. فسیره فی ثقل محمد صلواتک علیه یوم القیامه. ثم قال ابو عبد الله به مخاطبش اما رأیته، در خواب ندیدی؟ فذکرت و فقلت لا، فقال سبحان الله این مثل ابی الوریس لم یأتی بعد. بنابراین حدیث حدیث خوبیه. حالا ببینیم مضمون چیه. ان ابی جعفر علیه السلام قال مثلک یهلک ولم یصل فریضتن فرزه الله. قال قلت کیف اصنع؟ قال صلوا جماعتا یعنی صلاه الجمعه. حضرت در اینجا دعوت میکند برید نماز جمعه بخوانید، نمیگد که برید نماز جمعه بخوانید که من هستم یا معزوم. قد متیقن این است که امام شیعه باشد، همین، یه غیر از این نیست. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه می فرمد که این روایت دلالت نداره. چرا؟ بگو یعنی صلات الجمعه کلام امام نیست، یعنی صلات الجمعه کلام راویه. البته آقا خیلی بزرگه، خیلی خیلی خیلی، اما عرض میکنم قرینه هست که مراد صلات جمعه هست. قرینه کدومه؟ کدوم نماز است که عبدالملک ترک میکرد؟ غیر از نماز جمعه نماز دیگر ترک میکرد. مثل که یهلک، معلومه که نماز جمعه را نمیخوند، و الا بعید است که ایشون نماز صبح را نخواند یا نماز دیگر. این ولا عبارت امام نیست، اما قرینه است که مراد صلات جمعه باشد. جناب عبدالملک هم که شرکت نمی کرد پیش خودش اجتهاد داشت، گفت امام جماعت باید عادل باشد، این افرادی که نماز قامه می کنند عادل نیستن، شرکت نمی کرد. حضرت می فرمد که برو شرکت کن. می فرمد که مثل که یهلک ولم یصل فریضتا فرضها الله، قلت کیف اصلا؟ قال صلوا جماعتا، یعنی بینکم، صلوا جماعتا بینکم، معلومه. و الا اگر بنا بود که به صلی اقتدا کند که نمیگم صلوا جماعتا. البته جناب عبدالملک نماز جمعه شرکت نمیکرد، به خلاف زراره، نه زراره شرکت میکرد، این شرکت نمیکرد، اجتهاد داشت. اجتهادش این بود که امام باید عرض کنم عادل باشد، اینها اموی و عباسی هستن عادل نیستن. حضرت میفرمد نه، صلوا جماعتا ای بینکم، معنا نداره بگه صلوا جماعتا پشتر دیگران، اون که در اختیارش نیست. بنابراین این روایت هم بعید نیست. وقد اورد سفره، ببینیم السید البروجردی علی الاستدلال به اشکاله، این جملت یعنی صلات الجمعه لیست من کلام الامام، فلیست الروایت ظاهرتن فی ما نحن فی، اقول نفترض ان الجملت لیست من کلام الامام، ولیکن اگ فریضت یحتمل ان عبدالملک ترکها غیر صلات الجمعه. اشکال دوم، میگد عرض کردم خدمتتون که از زاهد، این اشکال دوم همان بود که قبلا هم در روایت زراره گفت لعل، نگاه کنیم، لعل هنگامی که آقا با عبدالملک صحبت میکرد قبلا حضرت به عبدالملک گفته من گروهی را برای امامت نصب کردم، برو سراغ اونها. میگه لعل قبل از این کلام حضرت یک نوع مذاکره با عبدالملک داشته، قبلا گفته که مثلا فلان ابن فلان را برای نماز جمعه نصب کردم، برو اونجا شرکت کن. خب میگیم آقا این احتمال در اینجا میدهید، در روایات دیگرم این احتمال میدهید، جز این است که یک نوع عرض کنم خدمتون که نظر منفی نسبت به روایات داریم، و ثانیه گفته این نظاهر انه کان بینه و بین عبدالملک مکالمات من قبیل، و لعله کان بین تلک المکاتبات قرین مکالمات قرینتن علا ان المقصودها و توبیخ علا ترک الحضور للجمعه المنعقده، بخونید، به اذن الامام. همان اشکالی که در روایت زراره گفت، گفت لعل حضرت ادعی را برای نماز جمعه نصب کرده بود، گفت که برو اونجا. اینم همون یلاحظ علیه ان هذا النوع من الاحتمال جارن فی اکثر الروایات فی غالب الابواب، و لازم ذلك ترک العمل بالروایات لاجل هذا الاحتمال. اشکال دیگری هم که کرده این است که احتمال صدور الکلام المذکور تقیتا. حضرت از اول تقیتا گفته مثل که یهلک و لم یصل جماعتا تقیتا. این هم اشکال وارد است. اصل در کلام عدم تقیه است و الا اگر احتمال تقیه بدیم که همه روایات از کار میگفته. روایت سوم را بخونم، صحیح محمد ابن مسلم. این روایت هم باب سه از ابواب صلات جمعه، حدیث دو، درسته؟ حدیث یک، باب سه، یادداشت کن آقا، باب سه حدیث یک، محمد ابن الحسن به اسناد هیئن الحسین ابن سعید اهوازی عن صفوان، صفوان ابن یحیاست، صفوان ابن یحیی در 208 فوت کرده، معلوم می شود سعید ابن الحسین ابن سعید بعدها فوت شده. عن محمد ابن عن صفوان عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم. یک کلمه را بگم حفظ میکنی؟ راویه میگن، راویه میگن، راویه محمد ابن مسلم ابن رزینه، شاگرد برجستش ابن رزین بوده، ولذا نوع روایات محمد ابن مسلم از همین ابن رزینه. ابن رزین راویه محمد ابن مسلم. ان احده با قال سألته عن اناس فی قریه هل یصلون الجمعه جماعتا، نماز جمعه را جماعتا؟ قال نعم یصلون اربعا اذا لم یکن من یخطب، اگر اینها امام و خطیبی ندارن همان چهار رکعت، و اما اگر امام و خطیبی دارن همان دو رکعت. بنابراین حضرت بیان میکند که اگر شرایط نیست عرض کنم همان چهار رکعت بخوانند، نه امامی دارن و نه خطبه، و اگر شرایط هست نخیر نماز عرض کنم جمعه را بخوانند. مرحوم آیت الله خویی در جلد اول التنقیح، همان تنقیحی که در اول صلات البدر، میگه که میشود قریه ای باشد که در آنجا اصلا خطیبی نباشد؟ میگه اقلا یه آدم پیدا میشود که بگه ایها الناس اتقوا الله، این خطبه اول. خطبه دومم ارکان به مردم بگد اجهنا چنین و چنان. اصلا می شود کسی پیدا بشود که خطیب نباشد؟ اقل خطبه را همه بلدن. خدمتشون عرض میکنیم آقا حضرت نظرش این نماز جمعه که شما نیست که در دو دقیقه تمام می شود، نماز جمعه که برای شانی بود، شعونی بود، از دو فرسخه یک فرسخه می آمدن، مسلمن این یه خطیبی می خواد که اولا آیات قرآن را حافظ باشد، روایات بدوند، رب ساعت خطبه اول، رب ساعت خطبه دوم، مسلمن همه قریه ها بگو، مسلمن همه قریه ها واجد چنین خطیبی نیستن. بنابراین ایشون میگن نمی شود یک قریه ای پیدا بشود که خطیب نباشد، میگن اقل خطبه فتق الله، در خطبه اول دعوت بکند به تقوا، حمدم بخوند کافیه، در خطبه دومم ارکنم چند تا کلمه راجع به اوضاع میگد و نماز میخونه. بگیم اگر این بود هیچ کس دنبال این نماز جمعه نمیره. نماز جمعه منبری داشت، برای خودش عصایی داشت، جمعیت جمع میشدن، خطابه میخوان، مسلمن این دو خطیب در همه جا نیست، ولذا معلوم میشود شرط اینه، اگر خطیب است و نماز جمعه را باید بخوانن، و اگر خطیبی در کار نیست مسلمن همان نماز چهار رکعت. حضرت دیگه نمیگه حتما امام اصلی باشد یا معزونی از او باشه. ملاحظه بفرماید روایت را، ثم ان السید البروجردی احتمل ان یکون المراد بالجمعه صلات از زهر یوم الجمعه و یکون السؤال اد اهل القریه من جهت انهم لا یتمکنون غالبا من اقامت الجمعه لعدم وجود الامام او من نسبه یلاحظ علیه. بابا مراد نماز ظهر نیست، مراد همان نماز جمعه است. لو کان السؤال عن صلات الظهر یوم الجمعه فما معنا قوله اذا کانوا خمس نفرن و انما جعلت رکعتین لمکان الخطبه. بنابراین سه روایت در اینجا خوندیم، این سه روایت حاکی از آن است که حضرت فرمان بدهد که برن نماز بخوانند بدون این که میگد حتما امام معصومی باشد یا معزون از امام معصوم. ببینیم انشاءالله گروه سوم چیست انشاءالله.